ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب ما رسیدیم به در حقیقت جمع‌بندی روایت صحیح ابی ولات. شیخ انصاری فرمود که این روایت نمیتونه ثابت بکنه که ما در مواردی که مجرای قاعده احتیاطه دست از قاعده احتیاط برداریم و مرتکب در حقیقت اطراف شبهه بشیم. پس ایشون فرمود که ما میتونیم محاملی رو پیدا بکنیم برای این روایت تا دیگه لازم نباشه تن بدیم به اینکه آقا این میخواد در مقابل قاعده احتیاط بیسته. و کیفکان تا سر همین و کیفکان خوندیم دیگه، درسته؟ یا نه
بله
اینجا
استاد تا سر
و کیفکان فر روایه اما من ادلت هل مال سلطان المحمول به حکم الغلبه الى الخراج و المقاسمه. این روایت رو یا باید در حقیقت بگیم که از ادله حلیت مال سلطانه که خب حملش میکنیم به حکم غلبه خارجی، چون معمولا سلاطین درآمدهاشون همین مالیات های بوده که میگرفتن، مالیات ها هم همین خراج مقاسمه بوده که حالا ایشالله در آینده بحث میکنه شیخ اینها رو، که ما از ائمه روایاتی داریم که برای شیعیان خودشون حلال کردن. و اما من ادلت هل المال المأخوذ من المسلم، یا نه از باب این نیست، از باب اینه که بالاخره یک مسلمانی ولو مسلمان جائر این رو اومده به شما اعطا کرده، بگیم مالی که از این معطی مسلم داره به شما اعطا می شود، چون احتمال میدیم که واقعا مالک شرعی این مال خود همین معطی باشه، حالا ولو ظالمم هست، از باب قاعده ید و اصالت صحه ما بیان به این که آقا از این بابه که امام علیه السلام فرمودی که آقا جایزین و اخذ کنی، خب اینم بازم ربطی به مجرای قاعده احتیاط نداره. شارع مقدس گفته آقا این مال رو از باب این که قاعده ید در موردش جاریست شما میتوانی درش تصرف بکنی، ولی اگر اموالی رو که اطراف شبهه بود همه رو داره به من اعطا میکنه، من اینجا دیگه نمیتونم بگم که آقا مثلا تو این مالی که به من عطا شده قاعده ید جاریه درش تصرف کنه، خب اون سایر اموالم که داره به من اعطا میشه اونم همین اصل مؤمن رو داره و علم اجمالی منجز. پس شما یه موردی رو برام نتونستی علم بکنی که بگی آقا ببین نگاه کن مجرای قاعده احتیاطه ولی حضرت فرموده نمیخواد احتیاط بکنی. و اما من ادلت هل المال المأخوذ من المسلم لاحتمال کون المعطی مالک له، خاطر اینکه احتمال میدم که معطی مالک این ماله، و لاختصاص له بالسلطان، در مورد این در حقیقت ادله هل مال مأخوذ من المسلم، ادله ای که میگه آقا از مسلمان اگه یه چیزی گرفتی حلال در تصرف بکنی، این اختصاصی نداره به سلطان یا عمال سلطان یا مطلق ظالم یا غیر این، هر کسی که میخواد باشه از باب اینکه ید حجت است. البته حالا یه انقلت و قلتی داره که قبلا هم عرض کردم صفحه 181 شیخ اینو مطرح میکنه که آیا ظالم هم یدش معتبر هست یا معتبر نیست. اگر واقعا برای خود اون ظالم یه علم اجمالی منجزی در کار باشه و در نتیجه حکم ظاهری برای او باشد که اجتناب از جمعی بکنه، بله شیخ اونجا میفهمد ید او دیگه معتبر نیست. ولی اگر جایی که من نمیدونم اصلا خودش یه همچین علم اجمالی دارد یا ندارد، محرز نیست برای من که او کل فظاهرا دل اجتناب، اینجا شیخ میگه ید او معتبر است. البته میگم اینا مسائلی است که مبنایی است، تو قواعد فقهی اینا باید بحث بشه، تغییر اتخاذ مبنا بکنه. اینا بسته به این است که شما استدلالتون به قاعدیت از چه بابه. به هر حال محل مناقشه و انقلت و قلت است. به هر حال شیخ میفهمد و اینه هازا من المطلب لذی هو هل و مافید الجائر محل علم اجمالا به حرمت بعضه المقتضی من حسر شبه للشناب انجمیه. این کجا و اون مطلب ما، یعنی اون مطلوب ما که ما دنبالش هستیم کجا؟ ما دنبال این هستیم این روایتی آیا اومده بگی آقا در موارد منجز بودن علم اجمالی شما احتیاط لازم نیست بکنی، حلال است آن چیزی که در ید جائر از و به دست شما رسیده با وجود اینکه علم اجمالی نسبت به حرمت بعضی از اینها داری، اونم علم اجمالی که در فرض حصر شبهه منجزیت داره، مقتضی اجتناب از جمیع است، بنویسید منجزیت. و من ما ذکرنا یظهر الکلام فی مصححت ابی المغراء، حالا ابی المعزا امر رو بالعامل، رفتیم روایت دیگه سر نخ یادتون نره ها، شهید ثانی در مسالک فرمود آقا لنس جوائز سلطان تخمه دو زرده کرده، احتیاط لازم نیست حتی اگر مجرای قاعده احتیاط باشد. لنس شیخ میتواند نخیر اینجور نیست، یه دونه روایت هم ما نداریم که بخواد مقابل قاعده احتیاط بیسته، علاوه بر اینکه باشه ما توجه تعویل میکنیم و عرض کنم که و به فرضم اگر یک ظهوری داشته باشه باز هم قاعده احتیاط رو ما مقدم میداریم. خب ایشون میفرماید با این توضیحات که ما دادیم اشکال این روایت اول معزا هم روشن میشه، میگه عبور میکنم از کنار یه عامل سلطانی و او هم به من مثلا جایزه میده درهمی میده بگیرم آخوزها، هدفم بود نعم، خاطرش جمع نشد خب آقا حجم باش به جا بیارم، خیلی بالاخره براش مهم بوده میخوام حج به جا بیارم و با این پولا میتونم، هدفم بود نعم و حجبه ها بله مشکلی نداره. خب شیخ میفهمد که این روایت هم بازم نمیتونه مدعای شهید ثانی رو ثابت بکنه، اینا رو ما میتونیم هم بکنیم این که آقا بله این درهمو که شما اولا یقین نداری که حرامه از باب همون قاعده ید یا از باب این که بعض از اطراف مورد ابتلا نیستند و امثاله هم میتونی چکارش کنی؟ توجیهش بکنی. و روایت محمد ابن هشام امر رو بالعامل فیصلونی به سل اقبلها، این هم مثل همونه قال نعم قلتو و احجبها قال نعم و حجبها. یا روایت دیگه جوائز و سلطان لیسه بها بعثون الا غیر ذلک من الاطلاقات التي لا تشمل من صورت العلم الاجمالی به وجود الحرام الا شبهه غیر المسدوره، اینا رو که اصلا میگه ما میتونیم حمله بر شبهه غیر مسدوره بکنیم. حالا به فرضم بگیم که شامل شبهه محصوره میشه، بازم نمیتونه مدعای شهید ثانی رو ثابت کنه به خاطر اون محاملی که ما عرض کردیم که شیخ اینا رو دوباره همینجا تکرار میکنه. و علا تقدیر شموله ها لصورت العلم الاجمالی، به فرض این که بگیم این اطلاقات شامل صورت شبهه محصورم میشه من حصار شبهه فلا تجری، بازم نفعی نمیبخشه مدعای شهید ثانی رو ثابت نمیکنه. چرا؟ لأن الهل فیها، چون این اطلاقات اگر دال بر هلیت است ولو در موارد انحصار شبهه این منشأش این است که یا مثلا مستندون الى تصرف الجائر بالاباحت و تملیق و هو محمول علی الصحیح، از باب اعتبار ید اوست که ما میگیم تصرفات او صحیحه انشالله، تا تازه از اینم اغماز بکنی، من نهو لو اغمزن نظر انهازا، چشگوشی کنیم از این در حقیقت احتمال، او رده یا اینکه رد بشه این احتمال به شمول الاخبار لما ازا اجاز الجائر من المشتبهات فی نظرهی به شبهت المحصوره. بگیم آقا این روایات شامل حتی فرضی می شود که کل فعین جائر ظاهرن دل اجتناب عن الجمی، اینجا که دیگه شما نمیتونی حمله بر صحت بکنی، قاعده ید رو جاری بکنی. پس این احتمال رده به شمول الاخبار لما ازا اجاز الجائر، حضرت جوری گفته که حتی شامل چنین فرضی هم میشه. اینجا دیگه نمیتونی بگی به خاطر قاعده ید حضرت فرموده، قاعده ید دیگه اینجا جاری نیست. لما ازا اجاز الجائر من المشتبهات فی نظرهی، در نظر خودش شبهه محصوره است، ولا یجری هنا اصالت و صحفی تصرفهی، بالاش بنویس کل فظاهرن به اجتناب عن الجمیع. خب حالا اغماز کنیم، اصلا اصرار نکنیم بگیم این شامل چنین فرضی است، یا رد بشه اصلا بگی آقا نمیشه به خاطر این نکته که عرض شد. یمکن میتونیم محامل دیگه داشته باشیم، استناد الهل فیها، بگیم هلیت در این مطلقات الا ما ذکرنا سابقا مستند است، مستند به اون ما ذکرنا سابقنه که گفتیم بعض از اطراف مورد اطلاع نیست، لذا علم اجمالی منجز نیست. من ان تردد الحرام بین ما اباحه الجائر او ملكه و بین ما بقی تحت ید خود اون جائر من الاموال که علتی لا دخل فی حال شخص المجاز، که اون شخص مجاز هیچ مورد ابتلاش نیست اون سایر انوار. تردد بین مبتلی به المکلف و بین مالم یبتلا بهی. بگیم آقا تردد حرام بین اون چیزی که جائر اباحه کرده یا تملیک کرده و بین اون چیزی که در دست خود جائر مونده که شخص جایزه گیرنده هیچ دخالتی نسبت به اون نداره و مورد ابتلاعش نیست، این تردد تردد بین مبتلا به و غیر مبتلا به هست. ولا یجب الاجتناب فی نظر ان شیء منهما، که در این صورت اصلا علم اجمالی منجزیت ندارد حتی در اون طرفی که مورد ابتلاع هست. من غیر فرق بین هذه المساله و غیرها من موارد الاشتباه، فرق هم نمیکنه حالا چه اینجا باشه چه هر جای دیگری باشه، علم اجمالی منجزیت نداره. ما کون احد المشتبهین مختصا به ابتلاء المکلف، در فرضی که فقط یکی از مشتبه ها در حقیقت مورد ابتلاء مکلف، اینجا عرض کنم خدمتون دیگه منجزیت نخواهد داشت. حالا اینجا یه تیر خلاص دیگه هم میزنه شیخ انصاری، میگه حالا فرض کن ما یه نصی داشته باشیم، ما یه نص مطلق داشته باشیم که آقا اصلا شما بگی که تصرف و نمیدونم حمله بر صحت و غیر مبتلا به بودن بعض از اطراف و امثال اینها را هم نتونی به عنوان محمل صحیح بیاری وسط تا مشکل رو حل کنی، لو فرض که ما یه نص مطلقی داشته باشیم، لو فرض نص مطلق فی حل حاضر شبه ما قطع نظر عن تصرف همون حمله بسن و عدم الابتلا به کرر مشتبه هنگ غیر مبتلا به بودن اطراف شبهه، باز هم حتی اگر ما یه همچین نصی داشته باشیم که پرش حتی موارد در حقیقت جریان قاعده احتیاط رو هم بگیره، تو همون جایی که مجرای قاعده احتیاطه بگی آقا حلاله، لم ينهز للحکومت علی قاعدت الاحتیاط شبهت المحصوله، باز هم نمیتونه بیاد قد علم بکنه جلوی قاعده احتیاط، همونطور که کل شیء حلال رو ما گفتیم نمیتونه بیاد قد علم بکنه. شیخ میگه آقا نمیشه که، ترخیص در مخالفت قطعیه قبیح، مولا معنا نداره بیاد بگه که آقا ترخیص میدم اینا رو مجاز تصرف بکنی، حتی تو موافقت احتمالیش هم بازم قبیحه بگه آقا مرتکب شو، اون رو هم زیر بار نمیره، مگر یه جوری جعل بدلیت هم سال هم باشه، یه چیز محکمی تو ذهنش داره شیخ، ولذا میگه حتی اگر یه روایتی هم باشه ما توجیه میکنیم تعدیل میکنیم و نمیتواند به هر حال در مقابل قاعده احتیاط نهوض داشته باشه. و مما ذکرنا یظهر، تا اینجا سوالی نیست؟ آیه لطفی سوالی نداری؟
نه سوالی نیستش.
حالا شیخ میفرماید که این که جماعتی اومدن به صورت مطلق گفتن که آقا جائر اگر چیزی اعطا کرد، همین که به عینه علم به حرمت نداری میتوانی تصرف بکنی و حلال است، اگر اینا منظورشون یک در حقیقت معنای وسیعی است، یعنی حتی میخوام بگن صورتی که علم اجمالی هم وجود دارد و شبه هم شبهه محصور است، خب این رو ما باید توجیه بکنیم بگیم آقا اینا هم که اینجوری گفتن منظورشون این نیستش که حتی در مواردی که مجرای قاعده احتیاطه، نه همین توجیهات و محاملی که ما برای روایات گفتیم، اطلاق کلام اونها مثل اطلاق برخی از روایات باید چی بشه؟ باید توجیه و حمل بشه. میتونیم بگیم آقا اینها هم چه بسا مرادشون این نبوده که در همه جا حتی جایی که مجرای احتیاط هست، نه اینا هم در حقیقت اگر میگن حلاله به استناد همون حمله بر صحت تصرفات است یا به استناد منجز نبودن اون علم اجمالی است، نه به خاطر اینکه بخوام بگم این تخمه دو زرده کرده از حکم قاعده احتیاط خارج شده. این پاراگراف هم این رو میگه، بخون آقای لطیفی این پاراگرافو، من بیرونشو گفتم فقط شما بخونید به ترجمه مختصر کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. و مما ذکرنا یظهر ان اطلاق الجماعت لحل ما یعطیه الجائرو ما عدم العلم بحرمته اینن ان کان شاملا لصورت العلم الاجمالی بوجود حرام فی الجائزه مردد بین هازا و بین غیره من حصار شبه فهو مستند الى حمل تصرفی علی الصحه او الى عدم الاعتناب العلم الاجمالی. میگه این اطلاق جماعه شامل صورت علم اجمالی باشه که توضیح دادیم، اما مردد بین این باشه که این حرام تو این جایزه باشه یا در غیر این باشه، با وجود اینکه اون علم شبه امام شبه محصوره باشه. جواب این شرط هم اینه که فاوا مستندون الا حمل تصرفی علی صحه، ما باید بیاییم این اطلاق رو حمل کنیم بر چیز تصرف، بر هم کنیم این تصرفاتش رو بر صحت، این که فعل مؤمن رو باید همان بر صحت
گفتن، از باب همون حمله به صحت گفتن، از باب که مالی حال منجز نبوده، یکی از این چیزا باید باشه،
یا این که شبهه محصوره است، منطقه یک طرف شبهه مورد ابتلاع مکلف نیستش، لذا نباید به این شبهه علم اجمالی اعتنا کرد. او الى عدم الاعتناء بالعلم الاجمالی لعدم ابتلاء المكلف بالجميع، چون مکلف به همه اطراف شبه محصوره ابتلا نداره، مورد ابتلاش نیست. لا لکان هذه المسألة خارجتن به نص ان حکم شبهت المحصوره، نه به خاطر اون چیزی که شهید ثانی تو مسالک بیان فرموده.
بله این نعم هم از بیرون گفتم، این نعم میخواد همین حرفو بزنه که آقا ممکنه کسی بگه آقا اون هم به تصرفات این مجیز بر صحت در مورد ظالم درست نیست. که جواب میده میگه نه آقا جون، این قاعده یه شمولیت داره، فقط بله در فرضی که او ظاهرا مکلف است به اجتناب، اونجا ما ممکنه خدشه بکنیم. نعم بخونید.
نعم قد یختشو فی حمل تصرف الظالم علی الصحیح من حیث انه مقدمون علی تصرف
مقدمون بخونید
ها مقدمون درست مقدمون علی تصرف فی ما فی یدهی من المال المشتمل علی الحرام علی وجه عدم المبالات به تصرف فی الحرام.
آها میگه ببین ممکنه کسی اشکال کنه یا آقا این تصرف ظالم رو نمیتونی حمله بر صحیح بکنی، چون این آدم خودش اومده اقدام کرده بر چی؟ بر این که در اموالی که تحت ید خودش هست تصرف بکنه. کدوم اموال؟ اون اموالی که مشتمل بر حرامه. خب اقدام کرده بر تصرف به چه نحوی؟ به نحوی که از روی بیمبالاتی باشه، مهم نیست براش آدمی که براش مهم نیست. شما میخوای بگی انشاءالله از مالهای حلالش داره به تو میده، این آدم اصلا بیمبالات مهم نیست براش که فهوه کمن اقدم علا ما فی یدهی من المال المشتبه مختلط انده و بالحرام. میگه این مثل اون آدمیست که یه مال مختلط به حرام داره، بعد از همین مال مخلوط، از همین دخلی که حلال و حرام توشه، از همین حساب مشترک میاد بر میداره به تو میده. خب آقا این که اصلا تو مال مختلط به حرام کل فبل اجتناب ما نهنفی هم میگه مثل همونه، دقت کنی میگه ما نهنفی هم مثل همونه کمن اقدم علا مافیده من المال المشتبه المختلطه اندهو بالحرام، در نزد او وقتی که مال مختلط به حرام باشد، خود او هم میدونه این مال مختلط به حرامه، چطور اگر به تو بده از این مال حمله بر صحت نمیتونی بکنی شرعا؟ تو ما نهنفی هم مثل همینه، شبیه همینه، دقت کنی میگه اینم شبیه همونه. ولم یقل احدون به حمله تصرف میدینه ازن علی صحیح، هیچ کس هم نگفته که آقا در چنین صورتی که مثلا مثل همه مال مشتبه مختلفه لهو الحرام برداشت به تو داد حمله بر صحیح بکن. منتها شیخ میفرماید این خدشه غیر و مسموعن دل از خواه. چرا؟ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْتَبِرُونَ فِي الْحَمْلِ عَلَى الصَّحِيحِ احتمال تبرؤ المتصرف عن التصرف الحرام لكونه حراما. میگه اصحاب در حمله بر صحیح در اعتبار بخشی به قاعده ید نمیان همچین شرطی بکنن، بگن آه تو احتمال میدی که این معتی که داره تصرف میکنه تو این تصرف کردنش تقوا رو رعایت میکنه یا نمیکنه، احتمال میدی چون حرومه از اون حرومه بر نمیداره به تو بده، از اون حلاله بر میداره به تو میده، یعنی احتمال رو لازم نیست بده. حتی اگر یقین داری این آدم بیمبالاتیه، از حرام اجتناب نمیکنه، همین که احتمال بدی به خاطر دوایی اخر، به خاطر انگیزه های دیگری از حلال اومد به تو اعطا کرد، همین که احتمال این رو بدی همین کافیست برای حمله بر صحیح. لذا اصحاب لا یعتبرون یعنی لا یعتبرون صحیح احتمال تبرؤ المتصرف عن التصرف الحرام لکونه حراما، من لازم حتما احتمال بدم این متصرف، این معطی از تصرف حرام به خاطر حرام بودنش اجتناب میکنه، ورع میورزه. نه، اصحاب که این چیز رو شرط نکردن، بلکه اکتفا کردن به همین که آقا احتمال این رو بدیم که آقا این تصرف صحیح از او صادر شده ولو لدوائن بخر. و اما عدم الحمل فیما اذا اقدمه، این میشه همون مشبهون به گفتیم کل فظاهرن. این دوتا که با هم دیگه قاطی نکن، بگو اینم مثل اونه. نخه، اونجا قبول داریم، اونجا نمیشه حمله بر صحیح کرد. اونجایی که متصرف اقدام کرده است بر شبهه تصرف، عرض کنم که در شبهه محصورهی که در تحت ید اوست، او چرا حمله میکنی بر صحیح دیگه؟ لفساد تصرفهی فی ظاهر الشر، بالاش بنویس کل فظاهرن بل اجتناب عن الجمیع. اون این آدم شارع بهش میگه آقا باید از جمیع اطراف، چون خود که میدونی آقا یه همچین حرامی در کاره، شبهت هم که محصور است، خودت هم حواست هست، دقت کنی خودت هم حواست هست، اجتنب عن الجمیع. شارعی که میگه اجتنب عن الجمیع، دیگه نمیتونه این مغنه و این مولایی که میگه به این آدم اجتنب عن الجمیع به ما بگه آقا تصرفات این آدم صحیحه. بابا اصلا به این آدم گفت تو حق تصرف نداری. این به خاطر این نکته است. فساد تصرفی فی ظاهر الشر فلا یحمل علی الصحیح واقعی. فتأمل فإن المقام لا يخلو عن اشکال. این مطلب تأمل بکن. این خلاصه بحثی که ما مطرح کردیم خالی از اشکال نیست. وقتی تأمل شیخ رو مطالبه فرمایید برای فردا ان شاء الله میخوام در مورد صحبت بکنم. فتأمل اشاره به چی میتونه باشه؟ خلاصه شیخ میگه آقا به هر حال علی ای تقدیرن، حالا ما این مناقشه رو بپذیریم نپذیریم، به هر حال محامل دیگه که داریم از نصوص و روایات، ما خلاصه روایتی پیدا نکردیم که بخواد جلوی قاعده احتیاط قد علم بکنه. فلم یسبد من النص ولا الفتوا، فتوا هم همینجور هم چیزی ما ندیدیم که اینها کلامشون یه جوری باشه که ما از عبارتشون بفهمیم که حتی میخوان بگن در مواردی که مجرای قاعده احتیاط هم هست باز هم شما میتوانی مرتکب بشی. نه، هم چیزی ثابت نیست از نصوص و فتاوا. ما اجتماع شرائط اعمال قاعده الاحتیاط شبهه المحصوره حتی در چنین فرضی بخوان بگن جایز است ارتکاب، لم یسود من النص ولا الفتوا عدم و وجوب الاجتناب فی المقام و الغاء تلک القاعده. نه، ما چیزی پیدا نکردیم که اصحاب قاعده احتیاط بخوان الغا کنن، ملغاش کنن و از کار بندازن. بعد ایشون یک مطلبی رو از ابن ادریس در سرائر ذکر میکنن که خب این چون اول بحث بمونه برای جلسه آینده انشاءالله.
خب اللهم صل علی محمد. خسته نباشید دوستان.
سلام علیکم. ملتمسی. خدا نگهدار.